ایران در آینه صاف. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان هستیم با تقدیم آخرین ویژه برنامه ایران در آینه سال. امیدوار هستم که امروز هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. اما در این برنامه نگاهی اجمالی خواهیم داشت و برخی از پیشرفت های علمی ایران در سال 1401. رهبر معظم انقلاب اسلامی 27 میزان 1401 در دیدار صدها نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، نخبگان دانشگاهی را در 14 اخیر موجب آبروی ایران خواندند و افزودند همه به ویژه مسئولان و مؤثرین در فضای کشور باید نخبگان علمی را جزو مهمترین ثروت‌های کشور بدانند و از آنها حمایت کنند و نخبگان نیز ظرفیت‌ها و استعدادهای فردی خود را به سرمایه پیشرفت کشور تبدیل کنند. ایشان در تشریح گوشه‌های از افتخارات نخبگان و دانشمندان کشور و تحقیقات و دستاوردهای پژوهشگاه رویان در عرصه‌های همچون سلول‌های بنیادی و شبیه‌سازی حیوان زنده، پیشرفت در بیوشیمی، پرتاب و انتقال ماهواره به فضا، دستاوردهای بنیادی در صنعت هسته‌ای، تولید واکسن‌های پیچیده از جمله واکسن کرونا و پیشرفت‌های خیره‌کننده در صنایع موشکی و پهپادی اشاره کردند. باید گفت یکی از افتخارات غرور آفرین جمهوری اسلامی ایران رشد روزافزون و حضور فعال کشور در عرصه های علمی است. سرعت پیشرفت علمی در ایران بر اساس گزارش محافل علمی بین المللی 11 برابر سرعت متوسط رشد علم در جهان است، به طوری که سهم ایران از تولید علم دنیا در سال 1998 از 0.07% به 2% در سال 2020 می رسد. یعنی سهم ایران از تولید علم دنیا نسبت به جمعیت کشور بیش از 2 برابر شده است. در زمینه فناوری و تحقیقات سلول‌های بنیادی، ایران جزو 10 کشور برتر جهان محسوب می شود و محققان ایرانی توانستند پیشرفت‌های خوبی را در این زمینه به دست آورند. آنها موفق شده‌اند از سلول‌های بنیادی حتی در پیوندهای مغز و استخوان، پوست و ترمیم بافت آسیب دیده قلب استفاده کنند. همچنین در پژوهشکده رویان اصفهان شبیه‌سازی سلول‌های بنیادی انجام شده است. دستاوردهای ارزشمند در حوزه نانو و لیزر از دیگر آثار پیشرفت‌های علمی و فناوری ایران بعد از انقلاب است. علم نانو تحولات بزرگی را در جهان ایجاد کرده و بر اساس گزارشی که پایگاه وب آف ساینس در سال 2017 منتشر کرد، ایران با تولید 8791 مقاله رتبه 4 تولید علم و فناوری نانو را به خود اختصاص داده است. ایران در آینه سال تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. در خدمتان هستیم با آخرین ویژه برنامه ایران در آینه سال. در این برنامه نگاهی اجمالی داریم به برخی از پیشرفت های علمی ایران در سال 1401. اما در ماه اسد 1401، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از پیشرفتی جدید در عرصه توانمندی هسته‌ای صلح‌آمیز ایران خبر داد. وی گفت دستور راه اندازی صدها ماشین جدید سانتریفیوژ داده شد که متشکل از انواع ماشین پیشرفته IR6 و IR1 است. آقای کمالوندی تصریح نمود این اقدام در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ایران و رسیدن به حداقل میزان غنی‌سازی 190,000 سو انجام شده که کف نیاز کشور است. در این رابطه با آژانس بین المللی انرژی اتمی هم اطلاع رسانی شده است. باید گفت پیشرفت جدید هسته‌ای در زمینه افزایش توان غنی‌سازی با عملیاتی نمودن شمار قابل توجهی از سانتریفیوژهای نسل 1 و نسل 6 که به آنها IR1 و IR6 گفته می شود، گامی مهم در زمینه ارتقای توانمندی هسته‌ای صلح‌آمیز ایران محسوب می شود. پیشرفت‌های قابل توجه ایران در عرصه هسته‌ای به ویژه پس از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران در مجلس شورای اسلامی در 12/13/99 دوچندان شده است. این اقدام در واقع واکنشی به عهدشکنی‌های مکرر غربی‌ها و نیز نمایش عزم قاطع تهران برای گسترش توانمندی هسته‌ای صلح‌آمیز محسوب می‌شود. در ماده 2 این قانون تصریح شده که در جهت تحقق ظرفیت 190,000 سوی غنی‌سازی، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل 500 کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام کند. اما یکی از دستاوردهای جدید دانشمندان ایران در سال 1401 رونمایی از سامانه پرتودهی قابل حمل گام است. باید گفت که با تلاش دانشمندان صنعت هسته ایران این سامانه برای محصولات کشاورزی طراحی و صنعتی سازی شد. پژمان شیرمردی معاون سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر عامل شرکت توسعه کاربرد پرتوها گفت سوم سنبله همزمان با هفته دولت و با حضور محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این سامانه در آذربایجان شرقی افتتاح شد. سامانه پرتودهی قابل حمل گاما برای محصولات کشاورزی می تواند مانع از ضایعات 30% محصولات کشاورزی شود. این سامانه که در نخستین شهرک فناوری‌های پرتودهی در آذربایجان ساخته شده می‌تواند با پرتودهی محصولات فلهی غلات و حبوبات در دوزهای پایین نسبت به گندزدایی، کنترل جوانه‌زنی و کاهش آفات انباری به منظور افزایش انبارمانی از طریق کاهش بار میکروبی و نابودی میکروارگانیسم‌های آلوده و نابود کننده مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد. معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفت این سامانه نخستین نمونه این مدل در دنیا محسوب می شود که تا کنون تولید شده است. همچنین جمهوری اسلامی ایران دومین کشور در دنیا است که چنین سامانه هایی تولید می کند. سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر از 3 برنامه راهبردی خود برای تولید 10,000 مگاوات برق هسته‌ای، توسعه کاربرد پرتوها و ساخت نیروگاه تمام بومی 360,000 مگاواتی خبر داده بود. ایران در آینه سال تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اما در سال 1401 سازمان فضای ایران با تشکیل نخستین جلسه رسمی برای اجرای برنامه 10 ساله فضایی عملا روند اجرای این برنامه راهبردی را آغاز کرد. طبق این برنامه جمهوری اسلامی ایران در 10 سال آینده تبدیل به یک قطب منطقه‌ای در توسعه فناوری های فضایی و ارائه خدمات پرتاب های فضایی می شود که این هدف گذاری در شرایط تحریم و با تکیه بر توانمندی داخلی و دانش متخصصان کشور محقق خواهد شد. صنعت فضایی به عنوان یکی از عناصر قدرت هر کشوری محسوب می شود و جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر گامهای پیوسته و رو به پیشرفتی را در زمینه دستیابی به فناوری موشکی و فضایی برداشته است. در نقشه جامعه علمی ایران نیز حوزه هوافضا به عنوان یکی از حوزه‌های کلیدی فناوری برای توسعه کشور و حتی به عنوان پیشگام فناوری‌های نوین قلمداد شده است. در این رابطه ارسال انسان به فضا و ارسال ماهواره‌های مخابراتی مورد تاکید قرار گرفته است. تفاوت برنامه فضای ایران با سایر کشورهای منطقه غرب آسیا این است که ایران بر توان داخلی خود استوار بوده و از فناوری بومی و داخلی خود بهره جسته است. در نتیجه برنامه ریزی ها و تلاش متخصصان ایرانی، اکنون جمهوری اسلامی ایران در حوزه ساخت ماهواره‌های مخابراتی و تصویربرداری به سطحی از توانایی رسیده که دیگر نیازی به بیگانگان ندارد و در تأمین نیاز کشور در این حوزه توانمند شده و در زمره 9 کشور دارنده فناوری ساخت ماهواره قرار گرفته است. بسیار سپاسگزار هستیم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه سال، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت آغاز سال نو تهیه و تدارک دیده شده. در این برنامه مهمترین تحولات ایران بررسی میشن، اما امروز در آخرین برنامه نگاهی اجمالی داریم به برخی از پیشرفت‌های علمی ایران. اما در سال 1401 محققان ایرانی موفق شدند برای نخستین بار در کشور با استفاده از روش ژن‌درمانی سرطان خون را در یک بیمار درمان کنند. ژن‌درمانی نوعی روش درمان یا پیشگیری از بیماری است که دستورالعمل‌های ژنتیکی درون سلول‌های یک فرد را فعال می‌کند. ژن‌ها در واقع نمود ظاهری تمام جنبه‌های زندگی یک سلول هستند. آنها کدی را درون خود نگه می دارند که سلول ها را قادر بر رشد، عمل کرد و تقسیم می کنند. اولین ژن‌درمانی موفق در ایران در بیمارستان مرکز طبی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. این دستاورد جدید در ایران نزدیک به 7 سال زمان برده است. بیماران سرطان خونی که پیوند در آنها جواب نداده است به احتمال 70% با روش ژن‌درمانی بهبود می یابند. تا کنون فقط 2 شرکت چند ملیتی انحصار درمان سرطان با روش ژن‌درمانی را در اختیار داشتند. بنابراین این موفقیت یکی از مهمترین دستاوردها در حوزه درمان و پیشگیری در سالهای اخیر محسوب می شود. باید گفت در زمینه فناوری و تحقیقات سلولهای بنیادی ایران جزء 10 کشور برتر جهان محسوب می شود و محققان ایرانی توانستند از سلولهای بنیادی حتی در پیوندهای مغز و استخوان، پوست و ترمیم بافت آسیب دیده قلب استفاده کنند. همکنون 840 دانشمند از دانشگاه‌های مختلف ایران در فهرست 1% و همچنین حدود 1800 دانشمند ایرانی نیز در جمع 2% دانشمندان برتر بین المللی هستند. داده‌های سامانه جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان حاکی از آن است که شمار پژوهشگران ایرانی در شاخص پژوهشگران پر استناد از 8 به 15 پژوهشگر در سال 2021 رسیده است. جایگاه جهانی ایران در شاخص جهانی نوآوری بهبود یافته و از رتبه 67 در سال 2020 به رتبه 60 در سال 2021 میلادی رسیده است. آقای دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری ایران گفته است فعالیت در حوزه ژن‌درمانی و مهندسی بافت علاوه بر ایجاد ارزش افزوده 1000% برای کشور، نیاز اول کشور نیز هست، زیرا اولویت همه جوامع در درجه اول سلامتی است. یکی از پیشرفت‌های علمی ایران که در سال 1401 اتفاق افتاد است که تیمی متشکل از محققان پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایران به همراه گروهی از دانشمندان از کشورهای مختلف در پروژه ساخت بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان مشارکت کردند. تلسکوپی که گفته می‌شود قدرت تفکیک تصاویر گرفته شده توسط آن تا 100 برابر بهتر از تلسکوپ فضای جیمز وب خواهد بود. دکتر فاطمه طباطبایی، عضو هیئت علمی این پژوهشکده، محقق و مدیر یکی از کارگروه‌های علمی ساخت بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان است که اخیراً در مطالعات گروهی توانایی این رصدخانه را در آشکارسازی و مطالعه کهکشان‌های مارپیچی معمولی در زمان‌های کیهانی اولیه بررسی کردند. دکتر طباطبایی گفته اهمیت این مطالعه در این است که برای نخستین بار کهکشان‌های امروزی را در زمان‌های اولیه کیهان در طول موج‌های رادیویی شبیه‌سازی و در ضمن پیشنهاداتی درباره ملزومات و پیش‌نیازهای تلسکوپ SKA برای آشکارسازی این سیگنال‌ها را ارائه کرده است. این رصدخانه بین المللی یکی از بزرگترین تأسیسات بین المللی قرن 21 خواهد بود که به واسطه نوآوری‌های فناورانه اش قادر به جمع‌آوری و ثبت اطلاعات از کیهان با سرعتی بیش از 10,000 برابر و با حساسیت بیش از 50 برابر تلسکوپ‌های رادیویی کنونی خواهد بود. مشارکت مؤثر محققان و دانشمندان ایرانی در توسعه و ساخت بزرگترین رادیو تلسکوپ جهان نشان دهنده توانمندی علمی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف علمی و تحقیقاتی است. در واقع ایران تا 4 دهه پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی توانسته گام‌های بلندی در زمینه توسعه علمی و دانشگاهی بردارد. همچنان در خدمتان هستیم با برنامه ایران در آینه سال. بسیار سپاسگزار هستم از این که ما را همراهی می‌فرمایید. اما آخرین مطلبی که در این برنامه با آن می‌پردازیم درخشش تیم المپیاد زیستشناسی ایران در جهان است. تیم ملی المپیاد زیستشناسی ایران با کسب 4 مدال طلا در 33 المپیاد بین المللی زیستشناسی به طور مشترک با تیم روسیه رتبه اول جهان را از آن خود کرد. این مقام بهترین نتیجه ادوار المپیاد زیست ایران در جهان است. این المپیاد به میزبانی ارمنستان و با حضور 65 کشور برگزار شد. همزمان با این موفقیت تیم المپیاد زیست شناسی، تیم المپیاد شیمی ایران هم 2 مدال طلا و 2 نقره و تیم المپیاد فیزیک هم 2 مدال نقره و 3 برنز به دست آورد. پیش از این المپیاد ریاضی ایران هم 3 مدال طلا و 3 نقره را در المپیاد جهانی ریاضی در سال 2022 کسب کرده بود. باید گفت توجه به علم و دانش یکی از مهمترین شاخصه های انقلاب اسلامی ایران است. این توجه به حدی است که مطابق اسناد معتبر بین المللی رتبه علمی ایران در میان 206 کشور جهان زیر 20 است و نرخ رشد علمی در ایران 11 برابر میانگین جهانی است. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با بیان این که ایران پیش از انقلاب در تولید علم و فناوری صفر بود عنوان کردن، انقلاب اسلامی موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری شد. ایشان همچنین به 2 نکته مهم در حوزه علمی اشاره می کنند. نکته اول این که مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است و نکته دوم توصیه به جوانان در حوزه علم و دانش و تداوم مسیر موفقیت علمی کشور است. در همین راستا رهبر معظم انقلاب در این بیانیه عنوان می کنند دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی توانایی است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه ایران در آینه سال. ویژه برنامه ایران در آینه سال در 6 قسمت تقدیم حضورتان شد. نگاهی اجمالی داشتیم به برخی از رخدادهای مهم ایران در سال 1401. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. دوستانی که علاقمند هستن این برنامه را بشنون میتونن که به سایت ما هم مراجعه بکنن. در سایت ما بارگذاری شده parstoday.ir/dari. همه ایتان را به خدای مهربان می سپارم. انشالله که سال نو، سال 1402، سالی خوب برای همه شما عزیزان باشه. همه ایتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.